ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جعفر پناهی میگوید پس از مراسم اسکار به ایران باز خواهد گشت. وزارت خارجه آمریکا بر برچیدن شبه نظامیان عراقی وابسته به ایران تاکید کرد. بودجه دفاعی اسرائیل در سال آینده میلادی بیش از 34 میلیارد دلار اعلام شد. خوش آمدید به این بخش خبری. جعفر پناهی، سینماگر ایرانی که برای نمایش تازه ترین فیلم خود یک تصادف ساده به خارج از کشور رفته، اعلام کرد که پس از مراسم اسکار 2026 به ایران باز می گردد. نشریه ورایتی با اعلام این خبر به حضور و سخنرانی جعفر پناهی در جشنواره فیلم مراکش اشاره کرد. دوشنبه گذشته مصطفی نیری وکیل آقای پناهی خبر داد که دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی این کارگردان معترض سینمای ایران را با اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. فرانسه فیلم تازه جعفر پناهی با نام یک تصادف ساده را به عنوان نامزد خود برای اسکار معرفی کرده. این فیلم خرداد ماه امسال برنده نخل طلای جشنواره بین‌المللی فیلم کن شده است. وزارت امور خارجه آمریکا در صفحه فارسی خود با انتشار تصویری از معاون وزیر خارجه و وزیر امور خارجه عراق نوشت که خواست واشنگتن همچنان برچیدن شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران در عراق است. حساب رسمی وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی گفتگوهای مایکل جی ریگاس، معاون وزیر امور خارجه، و فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق را سازنده توصیف کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با اشاره به آنچه غارت منابع عراق به سود حکومت ایران خواند، به اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اشاره کرد که شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی را نه تنها تهدیدی برای عراقی ها که برای آمریکایی ها نیز توصیف کرده است. این مواضع در حالی مطرح می شود که کمتر از یک ماه پیش انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد، اما هنوز گروه های مختلف که در بین آنها گروه های شیعه تحت نفوذ جمهوری اسلامی نیز دیده می شوند، به جمع‌بندی برای انتخاب دولت آینده نرسیدند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که بودجه دفاعی این کشور برای سال 2026 میلادی بیش از 34 میلیارد دلار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع و وزیر دارایی همزمان با آغاز بحث در کابینه اسرائیل درباره بودجه سال آینده بر سر چهارچوب هزینه‌های دفاعی به توافق رسیدند. این بودجه باید تا ماه مارس آینده تصویب شود. در غیر این صورت می تواند منجر به برگزاری انتخابات جدید شود. وزیر دفاع اسرائیل گفته که ارتش این کشور به رسیدگی به نیازهای سربازان خود و کاهش بار نیروهای ذخیره ادامه خواهد داد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده به دلیل آزار و اذیت مسیحیان در نیجریه صدور ویزا را محدود خواهد کرد. آقای روبیو در بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده صدور ویزا برای افرادی که نقض آزادی مذهبی را مجاز می‌دانند یا هدایت می‌کنند و یا از آن حمایت می‌کنند و در آن مشارکت دارند به شدت محدود خواهد کرد. وزیر امور خارجه این حرکت را اقدامی قاطع در پاسخ به کشتار جمعی و خشونت علیه مسیحیان از سوی تروریست‌های رادیکال اسلامی، شبه نظامیان و سایر خشونت ورزان در نیجریه و فراتر از آن نامید. نیجریه با تنوع مذهبی مدت هاست که صحنه درگیری های طولانی مدتی است که منجر به کشته شدن مسیحیان و مسلمانان و خشونت علیه آنها شده است. اما گروهی از کاربران زن در لینکدین با تغییر نام و تصویر پروفایل خود به هویت مردانه چالشی جنجالی به راه انداختن تا یک پرسش را مطرح کنند که آیا الگوریتم این پلتفرم در برابر زنان سوگیری جنسیتی دارد یا نه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا ملکی.
تغییر عکس پروفایل با سیبیل مصنوعی، انتخابی نام مردانه و بازنشر نسخه مردانه از پست ها. اینها موج جدیدی است که برخی کاربران زن در لینکدین به راه انداختن تا پاسخ یک سوال مهم را بیابند. آیا جنسیت بر دیده شدن پست ها تأثیر دارد؟ آیا لینکدین با مردان مهربان تر است؟ در روزهای اخیر هشتگ وردپس یا شلوارت رو بپوش در لینکدین پربازدید شده است. هشتگی که به استعاره ایرانی کتتنکی اشاره دارد. این هشتگ نماد قدرت و برابری است و به طنز اعتراض به تفاوت‌های جنسیتی در محیط‌های حرفه‌ای را نشان می‌دهد. ماجرا زمانی آغاز شد که گروهی از کاربران زن در لینکدین تصمیم گرفتند جنسیت پروفایل خود را به مرد تغییر دهند و همان پست‌هایی را که قبلاً با هویت زنانه منتشر کرده بودند بار دیگر مردانه به اشتراک بگذارند. نتیجه برای بسیاری شگفت انگیز بود. افزایش چشمگیر بازدید گاهی تا 700% و تعامل بیشتر در بخش نظرات. یک کاربر اهل لندن گزارش داد تنها با تغییر نامش توانسته دسترسی پست‌هایش را تا 244% افزایش دهد. خبرنگار خبرگزاری فرانسه هم تجربه مشابه داشت. جهش چشمگیر بازدید پست‌ها با نامی مردانه. یک روزنامه‌نگار بریتانیایی هم نوشت تنها در یک هفته مرد بودن بازدید کنندگانش 161% افزایش داشتند و اشتراک‌های جدید 86% رشد کردند. او نوشت چه می‌دانم، شاید اگر از اول الگوریتم فکر می‌کرد من یک مرد هستم موفق‌تر بودم. این نتایج باعث شد برخی معتقد باشند الگوریتم لینکدین ممکن است پروفایل‌های مردانه را به طور ناخودآگاه ترجیح دهد. مدیر عامل یک شرکت سوئدی می‌گوید این پدیده نشان دهنده تفاوت‌های جنسیتی است که سال‌ها در محیط‌های حرفه‌ای وجود داشته. یعنی اینکه لحن مردانه یا ویژگی‌های مرتبط با مردان در شبکه‌های حرفه‌ای بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. لینکدین اما هر گونه اتهام جنسیت زدگی ذاتی در الگوریتم‌هایش را رد کرد و نوشت الگوریتم‌هایش از جنسیت، سن یا نژاد برای تعیین میزان دیده شدن محتوا استفاده نمی‌کنند. مدیران لینکدین می‌گویند تغییرات در بازدیدها بیشتر به عوامل دیگری همچون زمان انتشار، نوع محتوا و فعالیت شبکه کاربران مرتبط است. با این حال، بسیاری از کاربران خواهان شفافیت بیشتر درباره عملکرد الگوریتمی هستند که مانند سایر پلتفرم‌ها تا حد زیادی مبهم است. برخی پروفایل‌ها و پست‌ها را بالا می‌آورد و برخی دیگر را پایین‌تر نشان می‌دهد. موج هشتگ شلوارتو بپوش و عکس‌های پروفایل با سیبیل مصنوعی در لینکدین نشان می‌دهد که موضوع عدالت جنسی دیجیتال هنوز پرسشی بی‌پاسخ است. به خصوص در دنیایی که فرصت‌های حرفه‌ای تا حد زیادی توسط الگوریتم‌ها مدیریت می‌شود.
گزارش رویا ملکی رو می‌شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
آتوسا گلشاد نژاد، کارتکای ایرانی وزن زیر 61 کیلوگرم در تازه ترین رده بندی برترین کارتکاهای جهان در رتبه نخست دنیا قرار گرفت. جایگاهی که تنها 4 روز پس از کسب نخستین مدال طلای تاریخ کاراته زنان ایران در رقابت‌های جهانی جایگاه تاریخی او را تثبیت می‌کند. آتوسا گلشاد نژاد همچنین امسال با کسب عنوان قهرمانی آسیا فصل درخشانی را پشت سر گذاشت و اکنون در صدر رده‌بندی جهانی ایستاده. در رده‌بندی جدید 5 کاراتکای ایرانی دیگر نیز در میان 10 نفر اول وزن‌های خود قرار دارند. مراسم قرعه کشی جام جهانی 2026 جمعه شب در واشنگتن دی سی برگزار می شود تا 48 تیم حاضر در این رقابت ها در 12 گروه 4 تیمی تقسیم بندی شوند. به این ترتیب نمایندگانی از کشورهایی که به جام جهانی صعود کردند از جمله ایران در این مراسم حضور دارند. نمایندگان ایران پس از کش و قوس‌های بسیار قرار است امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی، امید جمالی مدیر بخش روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال و مهدی محمد نبی مدیر تیم ملی فوتبال باشند. مهدی مهدوی کیا بازیکن پیشین تیم ملی هم به عنوان سفیر فیفا در این مراسم شرکت خواهد کرد. و هیئت برگزاری رقابت‌های موسیقی یوروویژن با وجود مخالفت برخی کشورهای اروپایی پنجشنبه اعلام کرد که یووا رافائل نماینده اسرائیل می‌تواند در رقابت‌های سال 2026 شرکت کند. در نشست اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا در ژنو این تصمیم اتخاذ شد و برگزار کنندگان یوروویژن اعلام کردند که مقرراتی را با هدف مقابله با تلاش دولت‌ها برای تأثیر گذاشتن بر این رقابت‌ها تصویب کردند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.